أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قوله عز اسمه لا يصدعون لا يصدعون عنها ولا ينزفون بحث در سوره مبارکه اذا وقعت الواقعه به بخش مقربین و احکام وجودی و موقعیت وجودی مقربین رسید. حق سبحانه و تعالی وقتی در باب سوره مبارکه واقعه که یک سوره مختصی است که در باب قیامت هست، از اول تا آخر این سوره فقط و فقط در باب احوالات، شؤونات و اطواری که برای افراد در قیامت هست در حقیقت پرداختن، فرمودن و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در روز قیامت به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته از کسانی که در جهت مثبت بودن، خیر بودن، با یمن و برکت بودن، از اونها به اصحاب میمنه یاد میکند و انشاءالله احکام اونها و اوصاف اونها رو بعدا بیان میفرماید. در مقابل اینها معاذ الله از افرادی هستند که از اونها به اصحاب مشعمه و شوم و بدی یاد میکنند. اونها هم متاسفانه جایگاه سختی دارند که راجع به اونها و احوال اونها، اطوار اونها، کیفیات وجودی و موقعیت اونها هم سخن میفرماید. و موقعیت افرادی که مقرب درگاه الهی هستند که ما وضعیت اینها رو الحمدلله شرح دادیم و توضیحاتی دادیم، الان احکامی که در باب مقربین هست رو بیان میکنن. میفرمایند که مقربین دارای جایگاه بسیار عالی هستند، فی جنات النعیم، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، علی سرر مرفوعه، متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم ولدان مخلدون، و اکواب و عباریق و کأس من معین، لا یصدعون عنها ولا ینزفون، و فاکهت مما یتخیرون، که رسیدیم به این بخش که الان توضیح میدیم. در فقره قبل فرمودن که مقربین رو خدای عالم با یک دسته از نفوسی که حالا این ولدان رو جناب صدر متعلقین به نفوس تعبیر کردن، به نفوسی توف میدن و اونها رو از اکواب و عباریق و کأس ممعین برخوردار میکنن. خب یک مسئله این هستش که در دنیا حتی بهترین های دنیا و لذیذترین های دنیا هم باز با خودش یه سلسله آفاتی داره، شروری داره، آسیب هایی داره. لذا تحت عنوان من شر ما خلق یاد شده است. مثلا همینطور که عرض کردیم، اگر کسی مثلا از گلابی مثلا نطنز که اصطلاحا میگن شاه میوه است، دیگه بهترین میوه مثلا اگر فرض کنیم ما گلابیه، یا حتی همین عسل، عسل که بله اگر به هر حال در دنیا باشه آسیب‌های میزنه. در دنیا اگر کسی مثلا حتی بیماری قند و دیابت و امثال ذلک داره، همین عسل برای او خسارت داره. بله. یا حتی قرآن، دیگه از بالاتر از قرآن که نداریم که، همین قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، این قرآنی که سراسر خیر است، سراسر برکت است، از ابتدا تا انتهایش مبارک است و خدای عالم این رو به عنوان قرآن حکیم معرفی کرده است، خب برای برخی از نفوس که آمادگی ندارن یا معاذ الله شقی و غسی هستن، خب همین خسارت میاره دیگه. این ولا یزید و ظالمین، ولا یزید و فاعلش قرآن دیگه، ولا یزید و ظالمین الا خسار. خب بنابراین به هر حال در عالم طبیعت اینجور نیست که همه چیز برای همه کس خیر باشه. ولی در عالم عرض کنم که آخرت در قیامت اگر حقیقتی بهشتی و نعمتی بهشتی نصیب کسی شد، اون نعمت دیگه آسیبی نداره، ضرری نداره، به هیچ وجه برای انسان تکلفی حتی نداره، ایجادش، استفادهش، همه یه جهاتش در حقیقت خیر است و رحمت و برکت. لذا الان می‌فرمایند که اگر اکواب ما داریم، اگر اواریق ما داریم، اگر کأس معین داریم، این لا یصدعون عنها ولا یرزفون، هیچکس صداعی، سردردی، نگرانی، بیماری ازش نداره. اینها نه بیماری جسمی میاره و نه بیماری عقلی، نه عقلشون کم میشه و سست میشه و ضعیف میشه، نه به جسمشون آسیبی میزنه، که بخش قمدش خونده شد. این ولا ینزفون رو که دو قول هست، هم ولا ینزفون است و هم ولا ینزفون، دارن بیان میکنن. میفهمن که و قوله ولا ینزفون اگر به فتح زا باشه، یعنی ینزفون نه ینزفون، اینجوری باشه، یعنی لا یذهب عقولهم، عقلشون از بین نمیره. اینجا وقتی معاذ الله مشروباتی استفاده میشه، عقل رو توهین میکنه، نفس رو ضعیف میکنه، قوت آقوای بدنی رو ضعیف میکنه، اما اونجا اینجور نیست. لا یصدعون ولا ینزفون، نه جسمشون آسیب میبینه و خسارتی میبینن و نه عقلشون کم میشه و قاصر میشه. فمعناه لا یذهب عقولهم بالسکر، عقولشون از طریق مستی و امثال ذری از بین. همونطوره که در قرآن در آیه دیگر در سوره مبارکه صافات هست که لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون، در سوره مبارکه صافات، این رو از آیه بخونیم، گرچه این آیه مشخص است، آیه 47 سوره مبارکه صافات هست، اما بل ینزفون در سوره مبارکه صافات بفرماید که یطاف علیهم به کأس من معین بیضاء لذت للشاربین. این جنبه اثباتی و جنبه سلبی، لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. قول در اینجا یعنی هفت معنا برای قول شده، اما اون معنایی که الان روشن هست یعنی سردردی ایجاد نمی کنن. معمولا صداع و سردردی که ازش به قول به عنوان یک معنا اراده شده است نیست. ولا ینزفون هم و عقلشون هم ضعیف نمیشه، سست نمیشه. ولا ینزفون، پس بنابراین اگر ما با فتح زا بخونیم بگیم لا قولون فیها ولا هم عنها ینزفون، در حقیقت یعنی نه سکری دارن که عقلشون رو ضعیف بکنه و از بین ببره و نه به اصطلاح ضعف بدنی دارن. اما اگر خواستیم به کسر زا بخونیم و امکان به کسر زا کما فی قرائت الباقین، فالمعنا این است که لا ینفی شرابهم الروحانی ولا یزول نشأت مدابه. یکی از مسائلی که هست در بهشت، ببین در دنیا نعمتها هست اما موقته، یه وقت هستش که مثلا انسان داره یه وقت نداره، اما نعمه بهشتی مدامه. این مسئله مخلدون، ولدان مخلدون، امثال ذلک، یعنی این قطوفه ها دانیه نزدیک، جزازی نداره، قطعی نداره، جز یعنی قطع، فجعلهم جزازن یعنی مقطوع کرده قطع. نعمت های بهشتی یه وقت کم بشه نباشه، بعدم بگن آقا یه جوری دیگه، بعدم این حرفا دیگه نداره.
این نعمت هایی که در دنیا هست،
نه 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 بله، نعمت های دنیایی نعمت های با ماده همراه هست و هرچه که با ماده همراه هست با حرکت و تغییر و دسور و زوال و اینا همراه هست. نه، ویژگی اون عالم، همین رو ما قبلا بحث کردیم، ویژگی این عالم این است که ما از نشأه طبیعت بالا آمدیم، رفتیم به نشئه نفس، نشئه مثال. الان مثلا همون غذا، حالا از باب مثال، اون غذایی که مثلا در عالم رؤیا انسان استفاده میکنه، اون غذا حجم نداره، ماده نداره، که اون غذا فقط لذت است و گوارایی است و هنی بودن و امثال ذلک. بنابراین نه، این ماده نداره. فرمایند که و انکانه به کسر زا کمافی قرائت الباقین، معناش این است که لا ینزفون، یعنی محدودیتی نداره، مقطوع نیست، قطع نمیشه. لا ینفی شرابهم الروحانی و لا یزول نشأت مدامهم الحبی الالهی. این مداومت بر محبت الهی، چون این شراب داره، همونطور که بیان فرمودن، داره نفی میکند هر چه که غیر خداست. این شراب توحیدی، وقتی که حق سبحانه و تعالی سقاهم ربهم شرابا طهورا، این طهارت چیه؟ طهارت از هر نوع غزارت غیر توحیدی، یعنی شرک، غزارت شرک. حالا شرک یا شرک عرض کنم که در مقام عمل یا در مقام اخلاق یا در مقام نفس یا در مقام عقل، در مقام معرفت، هر نوع شرک و آلودگی در حقیقت زدوده میشه. و اینجا هم طبعا اینو میفرمایند که این شرب مدام محبت الهی، شرب مدام محبت الهی همه این کدورت ها رو کنار میزند. ولا ینزفون، یعنی این محبت، این شراب محبت دائمی است. لأن منبعه، یعنی منبع این شراب، منبع و فیض الوجود الابدی. اگر انسان در کنار یک چشمه فیضانی است که این چشمه ابدی هست، وقتی قرار گرفت دیگه نگران این باشه که قطع بشه، که کم بشه، که زیاد بشه، این حرفا که نیست. که انسان اینو باید تصور کنه، حالا انشاءالله مخصوصا در بخش بعدی الان توضیح بدیم، که در یک نشئه حضور پیدا میکنه که این نشئه هیچ کدام از خیراتش مقطعی نیست. اینجور نیست که یه وقت باشه یه وقت نباشه. ببینید مثلا ما تو عالم طبیعت هستیم، خب تو عالم طبیعت میگیم این خورشید، این مثلا فرض کنید 1 میلیارد سال الان ازش هست، 1 میلیارد سال دیگه هم هست، بعد از 1 میلیارد افسرده میشه. ها خب این امکان داره. چرا؟ چون عالم ماده است و عالم ماده محکوم به دثور و زواله. حالا ممکنه دیرتر باشه، ولی هست، این نگرانی وجود داره. بعد از 2000 سال یا 2 میلیارد سال ممکنه که این خورشید افسرده بشه، این هست. ولی اونجا دیگه بحث 2 میلیارد و 10 میلیارد نیست، بحث ابد است. خب چطور این تأمین میشه؟ برای اینکه شما کنار یک منبع فیض ابدی نشستی. اونجا حق سبحانه و تعالی با چهره ابدیتش ظاهر می شود. عالم ظاهر مقطعی هست، خدا فرموده است که ما این عالم رو جمعش می کنیم، یا منطف سماکت یه سجل کتب جمعش می کنیم. اما در اونجا دیگه جمع شدنی نیست، اون حق سبحانه و تعالی به اسم باطن طلوع کرده. اینجا اگر به اسم ظاهر طلوع کرد این محدوده، اما اونجا به اسم باطن طلوع میکنه. وقتی به یک اسمی حق سبحانه و تعالی طلوع کرد دیگه محدودیت نداره، که چون اون موجود. همه این نعمت ها متفاوت است جنسن و این احکام رو داره، مقطوع نمیشه، محدود نمیشه، تنگنایی ایجاد نمیکنه، آسیب نمیزنه و همه این نعمت ها. بله بله بله. این اعصاب این فزوق، مگر این زمین و آسمان اینه؟ یا اوم تبدل الارض و السماوات غیر الارض، این نیست که، همه چی عوض میشه. ذهب و فزه که اونجا مطرح هست، یا همین الان این، پس برای چی احکام سلبی رو داره میگه؟ از اون طرف میگه چی؟ میگه یطوف علیهم ولدان و مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین. ممکنه شما یه همچین ذهنی داشته باشید که آقا اینجا نه، لا یصدعون و لا ینزفون، این داره همین رو نفی میکنه دیگه. ما تشریف نداشتید گفتیم، ببینید وقتی از احکام عالم بهشت سخن میگیم، اول شما اون عالم رو تصور بکن، بعد احکامشو ببین. ببینید عالم ماده با دسور و زوال و تغییر و حرکت و نابودی و فنا همراهه. این عالم محکوم به این احکام هست، لذا همه نگرانن کی مرگ بیاد، کی مرض بیاد، کی آفت بیاد، کی آسیب، همش نگرانن. چرا؟ چون در عالمی زیست میکنیم که این عالم محکوم به این احکام است. بعد ما انشالله وارد نشأه دیگه که میشیم، در اون نشأه که عالم آخرت هست، عالم متفاوته دیگه، آسمان زمین نیست که. انسان به نور خودش حرکت میکنه، یا اوم یس آب به نور، مؤمن به نور خودش، تموم شد رفت. بنابراین ما باید اول اون عالم رو شناسایی بکنیم. ما نباید، ما گفتیم نباید با احکام مادی عالم مادی عالم آخرت رو با خود مقایسه بکنیم. فقط خدا داره میگه چون امکانات اون عالم برای ما شناخته شده نیست، ما چه میدونیم بهش چجوریه؟ چون نمیدونیم. خدای عالم اینجا میگه آقا به اکواب و عباریق و کس ممعین، اما کنارش میگه لاگ صد دو صد دون انها و لاگ زفون.
بله در
بهشت و ما با جسم مادی که نخواهد نه خیر. جسم مثالی همون اشعه، جسمی که با همون اشعه باشه، مادی نیست. همین جسم ها، همین جسم بر... خصوصیات نداره. بله خب، لأن من بعضی شبت مطالعه بکنید ها، همش سوال نمیشه. لأن من بهو من به فیض الوجود الابدی و عین ماء الحیات السرمدی. خب شما با یک چشمه در حقیقت دارید زندگی میکنید که این چشمه سرمدیه. این چشمه سرمدی دیگه محدودیت نداره که. نمیشه گفت آقا مثلا کی قطع میشه. در دنیا که هستیم، عالم دنیا محکوم به این احکام هست. ممکنه سوال بکنید که آقا خورشید با این همه کی تمام میشه؟ این سوال هم سوال جا داره. ولی در ارتباط با اونجا دیگه این معلوم نده، چون خدا با اون اسامی خاصه ظاهر میشد. رضا فرمود که لأن من به اینا حرفای اساسی ها، ما اینا نمیدونیم، فقط اینا یعنی دقیقاً داره ترسیم میکنه یک عالم را، یک دار وجود متفاوت را. لأن من به منبع فیض الوجود، اون منبعی که ما از او به عنوان به کأس ماء معین سخن میگیم، این ماء معین که مثل این نهرهای این جرانی نیست که یه روز بیاد یه روز نیاد، که مثل چشمه مثلا زاینده رود باشه که. این قصهش این است که این از ماء حیات الهی استفاده میکند که ابدی است. الذی لن یبرح من اسکوب الفضل سائلا مائلا و من منبع الافاضه و رحمت طائلا نائلا. این چه عبارت های شریفی است. بله، جناب صدام تعلیم فهمید که این منابع فیض حق سبحانه و تعالی همواره هست و همواره شامل است، طائل است و نائل است، و اینجوری نیست که محدود باشه و منکسر باشه و شکسته باشه. لأن منبعه منبع فیض الوجود الابدی و عینه یعنی چشمه ماء الحیات السرمدی. سرمد یعنی چی؟ سرمد یعنی ازل و ابد رو به هم ملحق کرده. الذی لن یبرح، هیچ وقت کم نمیشه، من اسکوب الفضل، از چشمه فضل الهی هرگز این سرد نمیشه. الاسکوب نوشته المنسکب، که ماء مسکوب مسبوب، یعنی این همواره ریزش دارد. این ماه رجب، یعنی رجب یعنی سرریز رحمت الهی، سرریز رجب العصب میگن، عصب یعنی سرریز هستش، رحمت الهی سرریز است در ماه رجب. این مسکوب یعنی این چشمه همواره فوران دارد و سرریز هستش. مسبوب علی وجه الارض من غیر حفره، اینجوری است که حفره باشه و چاه باشه و مثلا تو زمین بگن چاه بکنند و از چاه آب در بیاد، که نه، این دیگه از روی زمین هستش. و من منبع الافاضه و رحمت طائلا همیشه و نائلا. و نائل هم یعنی به اصطلاح همواره رسیده است و میرسد. لا ينفد نائله، نائله حق سبحانه و تعالی و فائده و به اصطلاح اون خیر حق، این نفاد پذیر نیست. لا ينفد یعنی نفاد پذیر و تمام پذیر نیست، نائله حق و لطف الهی. خب قوله عز اسمه و فاکهت من ما یتخیرون و لحم طیر من ما یشتهون. یکی از ویژگی هایی که در جهت در حقیقت کیفیت بخشی به نعمت هست این است که آدم در کنار نعمت های فراوان قرار میگیره و بر اساس اراده و اختیار انتخاب میکنه. اون چرا که از فواکه هست هست، ولی مثلا یه انسانی مثلا مایل فرض این میبره استفاده کنه یا اون میبره استفاده کنه. اینجا اختیار دارن. اختیار یعنی طلب بهتر خیر، اختیار یا مثل انتخاب، انتخاب یعنی برترین نخبه رو انتخاب کردن، نخبه رو برگزیدن. انتخاب از همون کلمه نخبه هستش، اختیارم از کلمه خیر هستش. اون خیر برگزیده رو میشن اختیار، اون نخبه برگزیده میگن انتخاب. فاکهه‌ای که در اونجا وجود دارد من ما یتخیرون است. انسان باید اختیار میکنه و بر اساس اراده، نه اینکه بیان آقا این ده نوع میوه رو براشن برای آدم بیارن. نه، برای آدم بیارن نیست، همه چی فراهم است و انسان اون میوه ها رو استفاده میکند. حالا ببینیم که مراد از این اختیار چی است. و فاکهت من ما یتخیرون، این معنا بکنیم اول. یتخیرون ای یأخذون خیره، بهترین هاش انتخاب میکنن. همه چی اونجا خیره، اونجا چیزی نداره، بر اساس اراده انسان هستش. یقال و تخیرت و شی ای اخذت و خیره و افضله، من اینو اختیار کرده ام، یعنی بهترش رو و افضلش رو انتخاب کردم. کلمه اشتها هم هست و لحم طیر من ما اشتها. اولت آقایون باید کاملا، ما متاسفانه عرض میکنم، ما تو عالم طبیعت هستیم، داریم از احکام بهشت حرف میزنیم، خبری نداریم. این اصلا شدنی نیست، اصلا شدنی نیست. مثل اینکه کسی تو عالم حس باشه از عالم عقل بخواد حرف بزنه. ما در عالم حس با زید و عمر کار داریم، کسی نمیتونه در عالم حس و طبیعت که از زید و عمر اما از الانسان حرف بزنیم، که الانسان مال عالم عقله. الان خدای عالم اون الانسان را تنزل داده در سطح افکار و نظرات طبیعی و مادی ما آورده و میخواد اون نعمتها رو اینجوری توضیح بده. ای قربان خدا که داره اینجوری خودش رو، این بیان خودش رو تنزل میده. انا انزلنا دیگه این تنزله. خب عالم عقل رو خدای عالم چجوری تنزل بده؟ انسان رو وقتی تنزل میده میشه زید و عمر. ولی ما اگر بخوایم از عالم عقل سخن بگیم، باید از عالم طبع بیاییم بالا، بریم به عالم عقل تا کلیات رو درک بکنیم. الان حق سبحانه و تعالی داره با عبارتهای مختلف، تعابیر گوناگون، داره جهات مثبت و خیر و گوارای بهشت رو برای اهل مقربین داره توضیح میده. یکی از جهاتی که هست و ما یشتهون هسته، خب اون انسانی که در دنیا تمام اشتهایش و علاقش به جهت الهی بوده است، به جهت الهی بوده است، آیا در اونجا چی اشتها میکنه؟ و لحم طیر من ما یشتهون. خب اینها برای مقربین به لحاظ این که در عالم صورت هم زندگی میکنن، در جنات تجری من تحت الانهار هم زندگی میکنن، معنا داره. ولیکن آیا معنای برتر اون چرا که مورد اشتهای مقربین هست چیه؟ اینو با توضیح بدن. میفرمایند که یشتهون ایتمنون فان اهل الجنه اذا تخیروا شیئا واشتهوه خلقه الله دفعتن. بهبه، اینو از امتیازاتی که الان ما اینجا باید ببینیم. خب ببینید، الان ما در دنیا اشتهامون پیدا میکنیم، مثلا فرض کنید لحم طیری استفاده بکنیم یا یک میوه خنکی استفاده بکنیم. خب میریم دنبال مثلا فرض میوه فروشی یا یخچال یا جایی تهیه میکنیم، اما اونجا اینجوری نیست. به محض اینکه انسان اراده کرد، اشتهاش کشید، انتخاب و اختیار کرد، همونجا برای او حاضر میشود. اینجوری نیست که آماده بعد آماده است. چرا؟ چون ما در عالمی زی البته این الان بفهمیم که خلقه الله، نه خلقه الله یعنی همونجا، نه ما تو عالمی زندگی میکنیم که در اون عالم هر چه که اراده کرده ایم همونجا حاضر است. اگه فهمیده که خدای عالم خلق میکنه، نه یعنی مثلا، نه اصلا خود انسان در جایگاهی قرار گرفته است که قدرت انشاء و خلق و ایجاد دارد. الان توضیح میدن این بحث امروز ما خیلی بحث خوبی، اگه ما بتونیم تمام بکنیم نمیرسیم. فان اهل الجنه اذا تخیروا شیئا و اشتهوه، اشتها بکنن، خلقه الله دفعتا، خدا دفعتا ایجاد میکنه. توضیح میدن که مراد از خلقت الهی دفعتا یعنی بر اساس اراده است. خدای عالم انسانها را به جوری آفریده است که صاحب اراده و مرید باشد. سیگه آقایون برای نماز میان، داریم برای جلسه بعد انشاءالله. دوستان در فضای مجازی آرزوی سلامتی بودن. ممنون جناب عالی، جناب نظری و همه دوستانی که اسامی شریفشون هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.